أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. توفیقیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 23 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت بازگو میشود. ابتدا آیین چنین سخن آغاز میشود که علم تر الالذین اوتو نصیبن. ترکیب علم تره در قرآن فراوان دیده می شود. آیا نمی نگری؟ آیا تأمل نمی کنی؟ هرچند ممکن است که این خطاب ابتداعاً به پیامبر است، اما تفاوتی نیست. این یه نکته است که خدای سبحان مایل است که ذهن مخاطبان قرآن به این موضوع بیشتر معطوف و متوجه باشد. و نوعاً هنگامی که این مسائل رو نگاه میکنیم، یعنی اون چه بعد از علم ترمی آید، نوعاً مسائل جدی است، حساس و مطالبی که شاید انسانها اون توجه لازم رو به این موضوعات ندارن و به نوعی غفلتی هم در این موارد دیده میشود. فرمود آیا نمی نگری پیامبر و آیا تأمل نمی کنی به اون کسانی که اوتو نصیب من الکتاب داده شدند نصیبی از کتاب را. کلمه نصیب یعنی حظ و بهره. کسانی که یه بهره ای را از کتاب، این من به اصطلاح ادبی من تبعیضی است، یعنی بعضی از کتاب را. طبعا با توجه به مجموعه آیات و مطالبی که قبلا مطرح شد و اونچه در آیه بعدی الان خواهیم گفت خدمت عزیزان، مراد و منظور از این کسانی که بخشی از کتاب رو دارند اهل کتابند و این کتاب مراد همان تورات است و احیانا انجیل. اما چون ادعای یهودیان است، لذا طبعا کتاب تورات خواهد بود. پیامبر تأمل میکنی به کسانی که نصیبی از کتاب دارند. اینها تمام تورات رو ندارند، از همه تورات بهره‌مند نیستند، بلکه یه بخشی و گوشه ای از تورات رو اینها نصیبی بردند. حالا این گروه یدعون الی کتاب الله، دعوت میشوند، فراخوان است برای اینها به اینکه بیایند به سوی کتاب خدا تا اون که حکم شود بین اینها، اگر اختلافی است برداشته شود، اگر نقاط اتحادی است اینها تقویت بشه و به اون حقیقت وحی و کتاب دست پیدا کنند، اینها روی برمیگردانند و مسیرشون را عوض میکنند و توجهی نمیکنند. اما خود این ترکیباتی که قرآن در اینجا به کار میبرد بسیار قابل توجه است. گذشته از اینکه بارها این جمله رو بنده در بررسی این گونه آیات خدمت عزیزان مطرح کردیم، نوع این آیات شریفه قرآن تسبیح حسابی که نیست با یهودیان و مسیحیان. این چنین بحثی نیست اصلا در بین. اگر خدای سبحان چنین آیاتی رو بازگو می کند، آموزشی است، بیدارگری است برای مسلمانان و غیر مسلمانان. مخصوصا لبه تیز سخن در خیلی از موارد که خاطرات بنی اسرائیل بررسی می شود خود مسلمانانند. با همان جمله‌ای که از نبی مکرم گاه اشاره کردیم که رسول خدا فرمود مسلمانان پیروان من مراقب باشید، سنت‌ها و مسائلی که در میان بنی اسرائیل جاری شد در میان شما هم گام به گام جاری خواهد شد. بنی اسرائیل یه جامعه نمونه، یه تمدن برجسته در طول تاریخ با تمام فرازها و نشیبها، با تمام آسیب‌ها و اشتباهات و امتیازات، لذا یه الگویی است که می‌توانید نگاه کنید ببینید خداوند چگونه توجه و عنایات خودش را معطوف به اینها کرد. اینها در قبال وحی، در قبال انبیاء الهی و آموزش‌های خداوندی کجا موفق بودند و نبودند. بدونید شما بعید نیست که این مشکلات و آسیب‌ها برای شما هم پیش بیاد. یعنی واقعاً یه مدل عالی رو خداوند در این آیات شریف پیش روی ما مطرح می‌کند و نشان می‌دهد. حالا من ابتداءً در خود مسئله بحث رو باز می‌کنم، بعد می‌رسیم به خودمون. فرمودان یا دیدی اونها که او تو نصیب من کتاب، اینا یه نصیبی از کتاب داشتن. دو استفاده از این تعبیر الهی می شود. یک این که به نوعی اون عدم صیانت و دقت در مورد وحی، این که مجموعه تورات در دست یهودیان نیست، اینها نصیبی دارند، بخشی از اون رو دارند، اما قسمتهایی از اون رو مخفی کردن، قسمت‌هایی از اون رو همان گونه که قرآن بازگو می‌کند یحرفون الکلم عن مواضعه، این رو از جای خودش تحریف کردن، جابجا کردن، برداشتند، افسودنی و کاستنی، نصیبا من الکتاب، یه بخشی از کتاب رو دارند. اما شاید اون معنای دومی که اینجا مناسبت بیشتری دارد این نکته است که اینها یه برخورد، کسانی که برخورد گزینشی با آیات وحی و کتاب الهی دارند. خب استعذار دارید که از مشکلاتی و آسیب‌هایی که ممکنه جامعه دینی رو در قبال وحی تهدید کند همین نکته است. به طور کلی هنگامی که صحبت از کتاب الهی و وحی است، قرآن رو که شما نگاه می‌کنید بین دفتین به تعبیر اهل معنا، یعنی بین این دو جلد، تمام این 6236 آیه، 34 آیه وحی منزل الهی است. در اهمیت نمیشه گفت این آیه از اون دیگری اهمیت بیشتری دارد یا ندارد، نمیشه گفت این اولویتی دارد یا اون دیگری ندارد. تمام این کتاب یک جا موهبت خداست برای انسانها. در استناد و قوت و اهمیت همه این آیات یکسانی دارند، یه پشتوانه محکم. یا کسی میپذیرد تمام قرآن رو یا نمیپذیرد. ما ابتداءً با حسابمون رو با خودمون تصفیه کنیم. آیا ما قائل به امر قدسی و وحیانی هستیم یا نیستیم؟ وحی رو میپذیریم یا نه؟ اگر پذیرفتیم و دانستیم این کتاب وحی است، دیگه انتخاب و گزینش از مجموعه این آیات بر اساس سلائق، بدونید این نوعی تصرف است. بخشی از حقیقت رو گرفتن و بخشی از اون رو رها کردن به منزله نگرفتن حقیقت است. مقداری از سخن حق رو گفتن و بخشی از اون رو نگفتن به معنای نگفتن تمام حقیقت و کل حقیقت است. این یه نکته بسیار مهمی است که پیروان وحی به تعبیری که خود قرآن مطرح می کند، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا شما گزینشی به انتخابی رفتار می کنید؟ بعضی از آیات رو می گیرید و بعضی از آیات دیگر رو که به مزاج و سلیقه شما خوش نمی آید رها می کنید؟ این نیست، این شیوه دینداری نیست. نوعاً هنگامی که پشت این مطلب رو نگاه میکنیم، همونطور که عرض کردم نفسانیات انسان هاست، سلیقه های ماست. یعنی بخشی رو که میگیریم و بخشی رو رها نمیکنیم، معیار این که قسمتی از قرآن رو من میگیرم و قسمتشو نمیگیرم چیه؟ نهایتاً وقتی نگاه میکنیم متاسفانه مثل این که ما خودمون رو فرا قرآنی میدانیم، یعنی ما میشیم معیار این که چه بخش از قرآن خوب است، نعوذ بالله، چه بخش آن به درد ما نمیخورد، چه بخش رو بگیریم و چه قسمت رو رها کنیم. اگر فکر کنید واقعا انسان خودش رو میگذاره محک و معیار برای رد و قبول آیات الهی، و این خیلی بحث سنگینی است. این اصلا بوی کفر میاد اگر کسی این که خدا میگوید این جزاء کافر است در همین آیه ریشش اینجا برمیگرده. هنگامی که ما پذیرفتیم آیات الهی، دیگه همه چیز قرآن سخن خداست. مسائل مالی قرآن سخن خداست، مسائل عبادی اون سخن خداست، اجتماعی اون دستورات الهی، سیاسی اون دستورات الهی است، اقتصادی اون دستورات الهی است، همه پیشنهادهایی است که ذات باری تعالی برای سعادت و کامی روایی انسان در مجموعه این کتاب خودش فرو فرستاده است. دیگه این رو نباید بدین شیوه تبعیض گونه رفتار کرد. اینجا گله اصلی این که خداوند دارد همین است. پیامبر نگاه کن به کسانی که او تو نصیب من الکتاب، اینها یه بخشایی از کتاب رو که با فکرشون و نیاتشون هماهنگ بود قبول کردن، گرفتند. اما بخش هایی که ممکنه منافع اینها رو تهدید کند، بخش هایی که ممکنه با سلایق اینها سازگاری ندارد، دستشون پس میکشن. در یه جاهایی که شاید اینطور بگیم آسانتر باشد و مشکل کمتری برای اینها ایجاد کنند، سینه رو آماده میکنن، سپر میکنن، به جان میان، قبول میکنن. اما جایی که بحث جدیت و بحث چالش درونی نفسانی و سختی ها و دشواری هاست، اینجا روی خوشی نشان نمیدهند. این نمیشه. چنین رفتاری انسان رو از حقیقت دور میکنند. خب همونطور که عرض کردم، گله ابتدایی از جامعه یهودیت است که نمیشه این برخورد گزینشی رو با کتاب خدا و تورات داشته باشید، اما فی الواقع درس حقیقی از آن مای مسلمان است، از آن ماست. شما با کتاب الهی مسلمان ها نمیتونید اوتو نصیب من الکتاب باشید، نمیتونید بخشهایی از این رو قبول کنید و دیگری رو فرو بگذارید. نه، باید یا نمیپذیرید، اگر پذیرفتید که مسلم پذیرفته اید، دیگه اینجا باید بیایید تمام سعی خودتون رو بکنید به بخش‌های مختلف این کتاب، استفاده‌های ویژه ساده آسان امتیازآوری که قرآن رو نگاه کنیم که ثوابی ببریم، عبادتی بکنیم، نور چشممون زیاد بشه احیانا، برکت نان سفرمون باشد احیانا، بالاخره برای خانه نومون چشم زخم رو نمیدانم چشم حسود از اون دور باد کور باد مثلا برای قرآن. اینها دیگه این اوتو نصیبنه، بسیار اونم نصیبش هم نصیب نیست، نصیب است، بسیار نصیب کمیست مثلا. اینا دیگه نمیشه شیوه یه استفاده و بهره برداری از این کتاب که خداوند سبحان ما و شما رو دعوت به اون کرده است. باید اومد شاگردی کرد، باید زانو زد، باید مجموعه این کتاب رو فرا گرفت، آموخت، تمام مؤلفه ها و سرفصل های درسی این مجموعه رو به جان پذیرفت. البته شکی نیست که توان ما آدمیان یه توان خاصی است. توقع نداریم که از یک تا صد هممون صد باشیم، نه ما از یک شروع میکنیم، اما به پهنای قرآن پیش میریم، حالا در حدی که توانستیم رتبمون رو هی بالاتر میبریم و سعی خودمون رو انجام خواهیم داد. قانون همه یا هیچ نیست، صفر و یک نیست در اینجا. مسلم اینجا منطق فازی حکومت میکنند و قاعده چیز دیگری است. فرمود الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. حالا اینها که این چنین، نتیجهش این میشه، اگر کسی از یه حقیقتی تمام اون بهره حق رو نگیرد، داوری و قضاوتش و نتیجه گیری اون هم درست نیست. یدعون الی کتاب الله، اینها دعوت میشن به کتاب صادق الهی، لیحکم بینهم، تا اینکه بین اینها واقعا به حق حکم خدا جاری گردد. اما ثم یتولا فریق منهم، اما روی برمیگردانن گروهی از این جماعت. گاهی اشاره شده از خدمت عزیزان، قرآن در محکوم و حاکم کردن انصاف عجیبی را به ما مسلمانان تعلیم میدهد. اگر بناس از یه جامعه انتقاد بشه، هیچگاه انتقاد کلی نمیشه. خدا نمیگه تمام کافران این چنین، تمام منافقان این چنین، تمام فاسقان اون چنان. نه، قرآن میگه منهم، من الذین، یعنی دقیقاً اون انصاف نشان داده میشه که هر جماعت و گروهی رو، حتی کافر و ظالم و فاسق رو، نمیتوانید با یک چوب برانید. در بین اینها هم باز شما شدت و ضعف میبینید، باز جماعت متفاوت مشاهده میکنید. در عینی که اینجا یه انتقادی به این رفتار ناسواده، آم فما ثم یتولا فریق منهم، یک گروهی از اینها پشت کردند. تولی به معنای پشت کردن است. آن فمت ثم یتولا فریق منهم و هم معارضون، و حالی که اینها اعراض داشتن، اعراض عرض و صورت رو برگرداندن است. التفاتی بفرمایید، این ترکیب زیبای این قسمت آیا رو هم خدمتتون مطرح میکنم. شما در حضور معلم نشستید، در حال در کلاس مشغول درس تدریس از معلم. حالا شما اگر در حینی که معلم در حال تدریس سر رو برگردانید، از پنجره به بیرون تماشا کنید، این اهانت مستقیمه به معلم. یعنی شما اگر این رفتار رو در یه عرض به خدمتون فضای نظامی انجام بدید، در حضور یه ارشد موافق اگر یه کسی ایستاده است به فرموده است و گوش به فرمان است، من تبالا رو اون طرف بکند، جهت دیگه بکنه، این محکومیت نظامی دارد، یعنی در اون سیستم قابل قبول نیست. در کلاس درس روی برگرداندن از معلم نشانه بی‌حرمتی و بی‌احترامی است. اما ابتداءاً روی برگردانده می شود، از این بالاتر بی توجهی چطور نشون داده میشه؟ اینکه پشت هم بشه، یعنی اگر کسی با شما صحبت میکنه شما رو تون اون طرف کنید، یعنی احترامی و وقعی برای کلامت من قائل نیستم. حالا اگر پشتتون رو بکنید چی میشه؟ یعنی 100%، یعنی تمام 100% قطع و بی‌اعتنایی کامل. اما اول صورت برگردانده میشود بعد پشت رو برمیگردانند، یعنی اون قسمتی از بی‌حرمتی است و اونگاه اون بی‌احترامی کامل و بی‌اعتنایی تمام. فرمود ثم یتولى فریق منهم، اینها وقتی دعوت به این حق میشن پشت میکنن و هم معارضون و حال این که اینها صورتاشون رو برگردوندن، یعنی قدم به قدم ابتداعا بی التفاتی میکنن، بی توجهی و اونگاه بی حرمتی و بی اعتنایی کامل و هم معارضون. خب حالا این یه آسیبی رو بررسی کرد قرآن، یه نقدی به جماعتی مطرح شد. همون شیوهی که همیشه کلام الهی این ویژگی رو دارد این است که نوعاً ذهن ما رو خدا به ریشه های مسائل متوجه می کند. چرا که این اتفاقی می افتد؟ چرا گروهی انتخاب گزینشی می کنند؟ و وقتی اینها دعوت به حق می شن رو بر می گردانند، توجه نمی کنند به حق، حتی بی اعتنائی و بی کرامتی نشان می دهند. ذالک بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. اجازه بفرمایید من این رو هم مثل آیه قبل ابتداعا در مورد خودش منطبق کنم و آنگاه بعد استفاده اجتماعی و اخلاقی هم از این سخن خداوند مسلم خواهیم داشت. فرمود علت این که اینها این گونه بی توجه به حقند و با همون نصیبی از کتاب و اون بهرهایی که برداشتند زندگی میکنند و نمیخوان بیان دل به حق بسپارند اینه که ذالک بأنهم قالوا، این ادعاییست که در طول تاریخ جامعه یهود داشتند. اینی که شما گاه بحث نژاد برتر رو میشنوید، این که امت گزیده و ممتاز از خودشون یاد میکنن یهودیان و یاد میکردن در طول تاریخ ریشه های عمیقی دارند. قرآن به یکی از این ریشه ها مطرح میکند، اشاره میکند ذالک بأنهم، ریشه از اینجاست که اینها قالو گفتند. قالو گفتند، ببینید قول و گفتن گاهی به معنای خارج کردن کلمات از زبانه، اما گاهی قول میگیم یعنی چی؟ یعنی اعتقاد. میگیم قول فلانی در این مسئله چیست؟ یعنی اعتقاد فلانی چیست؟ انا اقول و کذا، یعنی انا اعتقد و کذا، یعنی اعتقاد من این است. میگیم قول معتزله تو این مسئله اینه، یعنی سخنشون داریم بررسی میکنیم یا عقیدهشون رو. قول در کلام عرب و در قرآن گاه به معنای اعتقاد و باور و اندیشه است، فکر یک گروهی است. حالا چرا قول با فکر و عقیده؟ چون طبیعی است انسان‌ها راه ابراز اعتقادشون و عقیدهشون چیست؟ زنجیره کلام است، این زبان است. گاهی در تعریف زبان اشاره کردم خدمت عزیزان، به طور کلی زبان دستگاه ابراز مافذ ضمیر آدمیان است. بله، کارکرد منفی آن هم آن است که زبان دستگاه پوشاندن مافذ ضمیر آدمیان است. اما اگر زبان بخواد کار خودش رو انجام بده باید درون انسان رو کند. اگر زبان بخواهد بپوشاند درون انسان رو دیگه میشه زبان صادق نه بلکه زبان کاذب. این نمیشه اصل سخن گفتن، میشه به دروغ و وارون سخن گفتن. و الا کار اصلی زبان این است که مکنونات و منویات درونی ما رو با یکدیگر متبادلانه در میان بگذارد. این میشه کارکرد اصلی زبان در بین انسان ها که خدا اصلا زبان رو برای همین به ما داده است. این دستگاه پیچیده یه تکلم رو خدای سبحان به ما داده است که اندیشه ها فکرهای درونی خودمون رو با هم مبادله کنیم و در میان بگذاریم. اینها قالو، اعتقادشون این بود که لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اینها میگفتن که ما را مس نمی کند، ما یهودیان را، النار، آتش، آتش قهر خداوند، جهنم، الا ایاما معدودات. یهودی به جهنم نمی رود، ما اهل جهنم نیستیم، ما مسلم جایگاهمون کجاست؟ بهشت است. الا ایاما معدودات، اگر احیانا بالاخره حالا یا کسی ریخت روز بیشتری داشت از میان ما و مشکلی هم داشت، اگر بنا شود مس کند، تماسی پیدا کند آتش به بدن ما، این تماس هم نخواهد بود مگر ایاما معدودات، مگر یه مدت و روزگار معدودی. همیشه کلمه معدود برای چی به کار برده میشه؟ برای کاهش. این وقتی میخواد چیزی رو تعدادش رو کم کنید بگین معدود است، یعنی به پارسی خودمون میگید قابل شمارش یا غیر قابل شمارش. غیر قابل شمارش بودن نشانه فزونی و فراوانی است. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمیتوانید لا تحصوها، نمیتونید احصا کنید. احصا از ماده حسا، حساب معنای ریک. چرا میگفتن احصا؟ در گذشته به همین اداره آمار میگفتن احصائیه، یعنی آمارگیری رو میگفتن احصا، چون هنگامی که میخواستن پیشینیان بشمارن با چی میشماردند؟ با سنگ ها میشماردن. یه ریگ مینداختن، دو تا ریگ مینداختن، میشماردن. میگفت که بالاخره فلان کس مرد، انداخت یکی داخل این کوزه. گفت فلانی مرد، انداخت داخل این کوزه. به تعداد مردگان شهر ریگ درون کوزه مینداخت، تا وقتی که دیگه دیدن بالاخره در مغازه بسته است. سوال کردن چرا این مغازه بسته است؟ گفتن درزی داخل کوزه افتاد. یعنی دیگه خودمون که ریگ مینداخت خودش افت کوزه، دیگه اون خیاط خودش فوت کرد. این حکایت زیبایی که می نویسد در عرض به خدمتون سیاستنامه. پس شمارش نشانه کمی است. غیر قابل شمارش بودن نشانه فزونی و زیادی است. گفت الا ایاما معدودات، اینها اعتقاد دارن که ما به جهنم نمیریم، مستوجب آتش خدا نمیشیم، اگر هم احیانا یه کسی یهودی به جهنم بره، یک دو سه چهار پنج دیگه فوقش ما دو تا دست دیگه، دو تا پنج تا، ده تا که بیشتر نمیشه. هم بینتون عرض به خدمتون عدد سلسله اعداد طبیعی است، بالاخره بیش از این ما وارد جهنم نخواهیم بود و مشکل اونچنانی نداریم. ریشه این عدم پذیرش حق اینها که اینها نمیپذیرند کتاب خدا را، نمیپذیرند کتاب ثواب را، و با همون معتقدات خودشون و با همون نصیب خودشون زندگی میکنن، اینه که اینها چنین باور غلطی رو دارن. اینها میگوین ما نجات برتریم. حالا ادامه آیه رو دقت بفرمایید. و غرهم، و غرهم، این کلمه رو من توضیح بیشتری میدم. غره میدونید به معنای فریفتن، غرور میگوییم. و اینها رو فریبشون داده است. فی دینهم، در دینشون و اعتقاداتشون. ما کانو یفترون، عجیب است این تعبیر قرآن. من گمان میکنم خیلی مسائل تو همین کلمه کوتاه خدای سبحان بازگو میکند بزرگواران. فریفت، فریب داده است اینها رو، فریفته است اینها رو، به غرور وادار کرده است در دینشون. آنی که خودشون یفترون، افترا کردند، افترا خودشون اینها رو فریب داده است. افترا از ماده فری میاد، فری به معنای بریدن است، افترا به معنای دروغ بستن. حالا چه ربطی با این کلمه داره؟ اصلا اینهایی که میبریدند و پوستین درست میکردند و اینها پوستین ها رو آماده میکردند، پوستین دوز رو در کلام عرب فرا میگن. اصلا از شغل ها و مشاغل بوده، صیغه شغل مثل خیاط، بقال، عطار، فرا، این همچین صیغه نسبتی داشته. فری به معنای بریدنه. افترا دروغی است که انسان بر غیر میگوید. وقتی شما یه دروغی رو نسبت به کسی بیان میکنید، اسم این افتراست. من میشم مفتری وقتی چنین کاری رو انجام میدم. ریشه یه لغت بریدن است. دقت کنید، این برمیگرده به همون معنایی که قبلا در بعض از اسامی گناه اشاره کردیم. خدا در قرآن گناه را اجتراح میگوید. اجتراح از ماده چی میاد؟ از ماده جراحت و جرح. این کشیده میشه، این کارت، این شیء برنده دست رو میبرد. حالا دیگه خیلی از موارد پیش میاد، نمیتونیم حفظش کنیم، اون برخورد لازمه بهداشتی نمیشه، میشه کانون عفونت. کم کم این عفونت نفوذ پیدا میکنه، وارد خون میشه و به اسرع و به سریع ترین شیوه خودش رو به قلب میرساند. این عفونت کار دست آدمی میدهد، مشکلات جدی ایجاد میکند برای انسان. به گناه در قرآن جرح، اجتراح گفته میشود. اجتراح و سیعات، چون انسانی که گناه میکنه نوعی وجود خودش رو در معرض هلاکت و نابودی قرار میده. گناه انسان رو آسیب پذیر میکنه، سیستم ایمنی روح و نفس انسان رو مختل میکنه گناه و دچار این مشکلات میکنه. به دروغ، خیلی دقت کنید عزیزان، به دروغ افتراء میگویند، چون یه نوع برش زدن، یه نوع ایجاد برش و یه نوع ایجاد زخم در وجود و در جان است. انسان دروغگو مثل این که یک ضربه ای رو کاری، اونم ضربه برشداری رو در وجود خودش و در روح خودش وارد می کند. با هر دروغ یه زخمه وارد میشه بر جان انسان و بعد این جراحت ها وقتی افسوده شد دیگه کار ما رو میسازد. خود این واژگان خیلی زیبا در قرآن به کار بسته شده است. حالا برگردیم به بحث. و غرهم، اینا رو فریبشون داده است در این دینشون، این افترایی که خودشون بستن. افترایشون چی بود؟ گفتن ما نجات برتریم، ما با آتش نمیرویم، اگر هم بریم ایام معدودات. اینو قرآن در جای دیگری مطرح میکنه، بل تامت تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این یه امنیه و خیال خام است. دلیلتون چیست در این که بهشت و نمیدارم از آن ملک تلق یهودیان است و شما معتقدید نحن ابناء الله و احباء و ما فرزندان خدا؟ با کسی خویشاوندی ندارد. انسان ها در قبال ذات باری تعالی بر اساس اعمالشان سنجش می شوند. نه نژاد برتر داریم ما، نه امت برتر داریم. سید هاشمی و سیاه قرشی یکسان و مساوی در نزد خداوند. خلق الله الجنة لمن عطاءه ولو كان عبدا حبشيا و خلق الله النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و محمد. تمام این خصوصیات و این نجات پرستی ها و این امتیاز دادن ها رو الغا کرد. خدا بهش را آفریده است برای آن که مطیع اوست ولا آن که سیاه حبشی باشد. و خداوند بهش جهنم رو خلق کرده است برای آسیان ولا آن که سید قرشی باشد. کتب بت یدا ابی لهب و تب سند مستند سخن. خب این پس ما نژادی نداریم، این حرفا نیست، اینا رو به کراری بریزید. نمیتوانید بگید که ما نژاد برتریم که این خصوصیات رو داریم. این افتراعه، این یه دروغیست که شما رو این دروغ به غرور رسانده است، مغرورتون کرده است. عرض کردم من این کلمه رو چون استفاده اخلاقی داره خواهم گفت، اما اینجا یه نکته باریکتر و ظریفتری داریم. قرآن میگه اینها خودشون افتراع بستن و بر اساس این افتراع غرور اینها رو گرفته است، لذا نمیپذیرند حق را، نمیپذیرند. هنگامی که دعوت میشن یدعونه، اینا فراخونده میشن با بیایید. دعوت کننده کیست؟ خود خدا، اولیاء خدا، انبیا، اوصیا، اینها رو دعوت میکنن اما اینا نمیپذیرن، پشت میکنن، این دعوت رو نمیپذیرن. حالا این افترا، آیا میشه کسی خودش دروغی رو بگه عزیزان بعد خودش باورش بشه بر اساس اون زندگی کنه؟ بله. خیلی این نکته غریبی است در میان ما انسان ها، خیلی نکته عجیبی است. گاه در بین ما آدمیان ما خودمون یه باوری رو، یه عقیده ای رو میسازیم، بعد اون رو ثواب میپنداریم و با همون هم زندگی میکنیم. این نکته عجیبی است در بین ما. شاید اون مثال فکاهی که میگفتند خاطر دوستان هست که بالاخره داد این الاغ رو بفروشند، اینم از اون کارکشته های میداندار پامردی کننده بود. به تعبیر پارسیان قدیم بلد بود این جنس رو چگونه در بازار آب کند. شروع کرد به اون تبلیغات و اونچنانی که این الاغ بندری این چنین است و اینقدر بار میبرد و اینقدر خار میخورد و چنین میکند و اونچنان میکند. اونقدر تعریفات بالا گرفت که دیدن اول صف کسی که ایستاده بر خرید این الاغ خود این بنده خداست. فروشن آقا بده به خودمون، اگه این الاغ اینقدر خوبه ما خودمون میخریم. گاه آدمیان سخنی رو میسازند و این ساخته رو بعد خودشون باور میکنند. یه نکته عجیبی اینجا وجود دارد، این نکته خیلی مهمه و اون این است. خداوند سبحان میگه و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. این افتراء اینها رو مغرورشون کرد. اینها مغرور شدن به خاطر همون سخنی که خودشون گفتند و بسا حالا یا گروهی گفتن گروه دیگرشون باور کردن یا خودشون گفتن و خودشون باور کردن. به همین شیوه قرض کردم. من دو نکته مهم رو میگم برای بحث امشب، فکر میکنم کافی باشه این دو نکته. دقت بفرمایید. یک این که متاسفانه ما انسانها بسیاریمون اعمالی که انجام میدیم مبنا و زیر بنای علمی ندارد، بلکه زیربنای عادی دارد. یعنی به عادت میگوییم و عمل میکنیم، نه به علم بگوییم و عمل کنیم. مشکل انسان ها، مشکل بسیار حادی که تهدید میکنه سلامت زندگی ما رو، همین مشکل است که انسان اعمال و رفتارش بر اساس علم و فکر نباشه. یعنی عملی رو انجام بدهد که نه فکورانه است نه عالمانه است، عملی که بر اساس عادت، بر اساس تقلید، بر اساس خیال و وهم انجام میشه، بعد بدونید این باور ما انسان ها میشه. یعنی ما یک کاری رو انجام میدیم، بعد میشه الخیر و شر کلاهما عادت، بعد میشه عادتمون. و اگر چیزی عادت ما شد میشه باور ما. خیلی از اعتقادات و مسائلی که ما داریم اینا همین هاست. یعنی چیزهایی بوده است که عمل کردن، صرفی اون چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. دیگران عمل کردن، ما این که از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، خیلی ریشه ها و حکمت ها دارد. این که انسان از عادت بتونه برون بیاد راهی ندارد مگر اینکه فکر انسان علمی بشه. یعنی هر کاری که میخوایم انجام بدیم بگیم آقا این آیا مبنایی داره، یعنی عقل و علم اینو قبول میکنه که من این کار رو انجام بدم یا نه. بسیاری از اعمالی که انسان ها انجام میدن این زیربنا رو ندارد. لذا خیلی تاوان های زیادی هم تو زندگی میدیم، خیلی پشیمانی ها داریم، خیلی جاها خسارت های بزرگ میبینیم. من این جمله رو بگم تکان دهنده در کلام معصومین: من یموت بالاعمال اکثر من یموت بالآجال. الله اکبر. معصوم میفرماید انسان‌هایی که به سبب اعمالشون میمیرند خیلی بیشتر از انسان‌هایی هستند که به سبب آجال و عجل‌های الهی میمیرند. من یموت بالاعمال اکثر من یموت بالآجال، یعنی رفتارهایی که انسان‌ها انجام میدن که خود به خود قطع میکند رشته عمر، سلامتی وجود رو از بین میبرد، سلامتی روح رو از بین میبرد. گاهی هم به حدی میرسه که طبق قوانین خدا دیگه فرصت ماندگاری برای انسان نیست. اگر من این انتخاب رو نمیکردم، این شیوه زندگی رو انتخاب نمیکردم، من خیلی بهتر، من این که اومدم اینجا ایستادم، گفتم 10 تا 20 تا 30 تا دلیل، 50 تا دلیل آوردم، تو این درس فیزیولوژی شروع کردم آثار و عوارض این ماده رو بر روی کبد توضیح دادن، اما بعد رفتم وقتی وارد خانه شدم گفتم بیار باده که بنیاد عمر برباد است. عادت غالب بر علم میشه تو زندگی ما. به عادت زندگی میکند چنین کسی، نه به علم، نه به آگاهی. عوارضشو پسید. تو خیلی از مسائل زندگی این رو میبینیم عزیزان. من تعمد بر این دارم، اینو عمدن بیشتر تأکید میکنم که یه قدری برای کاهش تنش‌های اجتماعی، برای آسوده زیستن خودمون، برای کاهش سطح اختلافات خانوادگی، برای برداشتن موانع رشد شخصیتی، خدا می‌داند راهی نیست جز این که این رو تأمل کنیم. اعمال و کارهایی که انجام میدیم با تأمل و فکر و با آگاهی و بینش باشد. در اون صورت بدانید تضمین می‌کند خداوند پشیمانی نخواهد بود، موفقیت به دنبال می آید و کار شما منتج به نتیجه ثواب و درست خواهد شد. اینها همین مشکل رو دارن. قرآن بازگو می کند اینا یه چیزی رو برای خودشون گفتن، ساختن و با همون ساخته ذهنشون دارن زندگی می کنن، با عادت ذهنشون دارن زندگی می کنن. ریشه یابی، نگاه عالمانه، نگاه فکورانه، به حرف خود دروغ خودشون رو به عنوان راستی پذیرفتن رو دارن زندگی می کنن. این از کجا ریشه می گیره؟ از زندگی کردن به عادت و توهم، نه از تفکر و علم و آگاهی. نتیجه این زندگی چی میشه؟ اینی که قرآن میگه غرهم، حالا بیایم سراغ غرور. فرمود و غرهم فی دینه، مقرور میکند اینها در دینشون آنی که اینها افترا بستن. کلمه غرور رو زیاد میگیم، فلانی مغرور است و غرور دارد و این چنین است و اون چنان است. و ببینید غرور یه بحث اخلاقی دارد، یه بحث اجتماعی. دقت بفرمایید، من با یه مثال عرض میکنم خدمت بزرگواران تو این مورد خودمون. اینها غرورشون گرفته که میگن ما به جهنم نمی رویم، یهودی و مسیحی به جهنم نمی روند، چنین و چنان. کشاورزی رو در نظر، بهترین مثال اینه، کشاورزی رو در نظر بگیرید. الان دیگه وقتش داره شروع میشه برای اهلش. خب شروع میکنه، تمام محاسبات و برنامه ریزی های کاری خودش رو نسبت به این کشتش شروع کرده. زمین رو از قبل شخمه رو زده است، بهترین تراکتور رو گرفته است، گاوهن رو زده، کوبیده، نمیدونم اگر نیاز بوده به قول آقایان کنترواتور زده است، زمین رو آماده و مهیا کرده. بهترین بعض رو هم رفته مشاوره کرده، با مربیان کشاورزی گفتگو کرده، با مهندسین کشاورزی گفتگو کرده، بعض پیشروی عالی ممتاز رو هم انتخاب کرده، کاملا تو انبار آماده کرده، منتظره در اولین فرصت مناسب و مساعد که زمین وا بگذاره به اصطلاح خودشون، بعض رو به خاک بسپارد. با دقت تمام با اون درصد مناسب توزیع بذر، با پیشنهادات کارشناسان این بذر مناسب رو در زمین مساعد کشت میکنند. در انتظار آن است که فردایی بیاید، نوسالی بیاید و این محصول رو زهر تخم برخاست 70 تخم جمع‌آوری کنند، دست نریزند. این دومی بالاخره گفت ما امسال که نمیتونیم کش نکنیم، حالا بگیم بچه‌ها یک گاوی بزنن این زمین رو. بالاخره حالا یک کاری کردند و یک کسی رفت و بالاخره عجیری شده کاری کرد، گوشش زد این طرف و زد اون طرف و نزد، یک کاری کرد. گفت حالا بالاخره اون بذر عالی که یه چیزی بگیرید بالاخره امسال بکنیم ببینیم چی میشه. یه بذری هم گرفتن، خلاصه رفتن از یه جایی بالاخره تنبار چیزایی بود جمع کردن، یه چند کیسه آوردن برای بذر. دیگه حالا کمی هم دیر و زود داشت، کارهای دیگه داشتن، تو معاملات دیگه شون وقت نداشتن، وقتی هم دیگه دست داد فرصتی اومد از اون گفتن بریزید، بذر هم کشت کردن، کاری انجام داد، بذری و زمینی و بالاخره مساعدتی. بعدم در انتظار آن است که بردارد اون محصول اونچنانی عالی رو مانند همون همسایه اولی. این دو. سومی نه بذری، نه زمینی، نه کشتی، نه زراعتی، نه انتظاری، نه مشقتی، نه کد یمینی، نه عرق جبینی. حالا در انتظار این است که بالاخره وقتی دیگران خرمن دارند اینم خرمن داشته باشد و محصول بردارد، بگد یکی تو یکی من. این سه تا میدونید اسمشون چیه؟ به اولی میگویند راجی. این رجاع دارد، این رجاع عالی است، اینی که انسان در تمام توان تلاش خودشو میکند، تمام سعی علمی و عملیشو به صحنه میکشد، گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. خدایا کوتاهی نکردم، اون چه در بازوم بود در ذهنم بود عمل کردم، توانم رو به صحنه آوردم، بقیه هاشا با کرم تو که به این بنده ضعیفت محبت نکنی و تلاش این رو به بار ننشانی و بدونید تردید نکنید که اینجا جاییست که من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اینجا خدا این بالغ امره به بلوغ میرساند این کار را، به رشد کافی میرساند و عالی ترین محصول رو برمی‌دارد. این میشه راجی و رجاء، اینقدر در مورد رجاء، امید، امید. دومی یه مقداری کار کرد، اما این کار کجا و اون کار که باید انجام میشد کجا، اما انتظاری که داره چیه؟ مثل اون اولیست، میگه آه یکی اون یکی من باید این انتظار رو بردارم. اسم این غرور است. غرور این عزیزان که انسان مقداری کاری انجام میدهد، نه کاری که طبق واقعیت و واقع بینی بخواهد به اون نتیجهی که من انتظار آن دارم برسد. نام این غرور، این رو برمیگردیم توضیح بیشتر میدیم. سومی هیچ کار نکرده، همه انتظارات هم داره، میگه حق ما کجاست، حق ما رو بدید، خوردن حق ما رو جامعه. این انسان کیست؟ به این چی میگن؟ این امنیه، نام این امانی و امنیه، یعنی خیال واهی پوچه باطل، این میشه این تلک امانیهم قلهاتو برهانکم این کنتم صادقین. این امانی فایده ندارد، امانی کسی رو به جایی نمیرساند، دلیل و برهان میخواد. پس ما سه مرحله داریم. مرحله اول رجاع است، درود خدا بر انسانهایی که اینطورند، در مسیر علم، اقتصاد، کوشش، تلاش، در خانواده داری، در همه چیز، سعیشون، فکرشون، تلاش، گوارای اینها باد به هر کجا میرسن از دین و دنیا، لذت میبرند از رشد علمی و عبادی و معنویشون و اقتصادیشون، حلالشون به قول مردم. اما گروه دوم اونهایی هم که اندکی کاری کردند، اما در انتظارشون اینه که برسن به جایی که اون زحماتی که دیگران کشیدند اینها به اون مقام و موقعیت برسن از جهت اقتصادی. بعدم نمیرسن، بعد چه برخوردی میکنن با دیگران؟ بعد زبان رو باز میکنن، بعد به تعبیر عامیانه و اصخایی میکنم میگوشاین چاک را و اون چه بتوانن میگوین برای همگان از صدر تا ساقه. حالا این غرور از کجا نشأت میگیرد؟ ببینید کلمه اخلاقی که در مورد غرور میگه عزیزان این خیلی مهمه، من برای خودم میگم، من برای همه اون توجه داشته باشید. اصلا کلمه غرور رو وقتی میخوان تعبیر کنند علمای اخلاق میگن استعظام النفس به ما عنده، یعنی انسان بزرگ میبیند شخص خودش رو، ویژگی و صفت خودش رو و عمل خودش رو، خودش رو، کارش رو، یه خصوصیاتی که دارد اینو بزرگ میبیند، در حدی بزرگ میبیند که چیز دیگری را و بزرگ دیگری را نمیبیند. آقا عجیب دامه قریبی است این مهلک برای ما انسان ها، اینی که خدا میگه ان الکافرون الا فی غرور، بدونید غرور با کفر پهلو میزند، یعنی به جایی میرسد این غرور که انسان نعوذ بالله نعوذ بالله حتی خدا را هم، بزرگی خدا را هم نمیبیند، چه رسد بزرگی دیگران را و انسان ها را. به جایی میرسد که انسان نه معلم میفهمه، نه استاد میفهمه، نه پدر میفهمه، نه مادر میفهمه، اونچنان ویژگی و صفات خودش رو و شخصیت خودش رو، خرد علمش رو، خرد فضل خودش رو، اون مختصر اندک گوشت یک دانگ نمیدانم جمال خودش رو، یک دانگ صوت خودش رو، اونچنان ششدان میبیند که هیچ کس و هیچ چیز را عددی حساب نمی کند. پس غرور اینه که انسان کم خودش رو اونچنان بزرگ و زیاد میبیند که زیادی و بزرگی در نظر او جلوه‌ای ندارد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این انسان واقع بین نیست دیگه. نتیجهش این میشه که نمیتونه ارتباط درست برقرار کنه، نه با خدا، نه با خلق، نه با خود. به خودش داره دروغ میگه، به جامعه داره دروغ میگه، به خدا هم داره ریاکارانه و دروغگویانه و مشرکانه برخورد میکنه. این میشه خطر و تهدید بزرگ غرور. به همین خاطره که این هشدار رو دادن، گفتن بیا جلو این پدیده رو تو وجود خودتون بگیرید. چیکار کنیم که جلو این پدیده رو بگیریم تو وجود خودمون که غرور ما رو نگیرد، نکنه این حالت برامون دست بده که مختصری خواندیم و تیتری جلو اسممون نوشتند و یه مقداری بالاخره چند تا سند بیشتر امضا کردیم برامون ثبت کردن تو دفترخانه، نمیدارم یه مقداری بهمون گفتن به به چه چه، یه مرتبه گمان کنیم که این منم طاووس علیین شده. گفتن یک راهش اینه، اولا اگر میخواد توحیدی فکر کنید، به عظمت خداوند فکر کنید و نزدیک بشید به کبریایی الهی. هرچه در عظمت خدا فرو برید، بزرگی و جلال الهی رو بیشتر بدانید، به حقارت و تهی دست بودن خودتون بیشتر پی میبرید. پی میبرید. این خوندید اون نغمه های عاشقانه و عارفانه حضرت مولانا الحسین رو در ظهر و غروب عرفه خوند. همش همینه، الهی انت الذی انا الذی انت الذی انا الذی، خدا تو اینی من اینم، تو اینی من آمد، تا جایی که ها نزا تسلیم همینم که هستم، خدا ادعایی ندارم که من، خدا یا کسی که خوبی های تو، خوبی های او در نزد تو و در برج صفات تو مساوی، خجالت داره مطرح کنم که بگم اینم کمال، اینم فضل، اینم جود، اینم بخشش در قبال بخشش تو، فکیف لا یکون و مساوی مساوی، پس بدیهاش چیه دیگه؟ تموم شد دیگه، این انسان رو دیگه هرگز اصلا توی وادیا گذر نمی کند. اولین راه برون رفت از این پندار باطل و توهم عجیب که عزیزان ارتباط ما را با خدا و خلق و خود و طبیعت زیر سوال می برد، اینه که به جلال و عظمت الهی بیشتر واقف بشیم و فکر کنیم، هرچه به اون نزدیکتر بشیم و به عظمت او احساس میکنیم که لو دنو تو قدر ان ملتن احترقت اجنهتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، میفهمیم که اینجا چه خبره، میفهمیم که من ممکن الوجودم. ممکن یعنی چی؟ یعنی هر لحظه هر چیز اون امکان دارد باشد، امکان دارد نباشد، از این در تعارفی هم نداره، ممکنه بریم بیرون تا خونه برسیم، ممکن است تا منزل نرسیم، ممکن امشب بخوابیم صبح برخیزیم، ممکن است برنخیزیم، ممکن امشب بخوابیم صبح برخیزیم تکونمون بدن بلند شیم بعد نفهمیم کجا هستیم. الله اکبر. اومد برای مشاوره، خداوند همه رو حفظ کند، این عزیز رو هم حفظ کند، آمد برای من مشاوره در خارج از کشور، اومد پیش من برای مشاوره، شروع کرد 20 دقیقه من خوب گوش می‌دادم زندگیشو میگفت این شخص، یه مرتبه میگه من خیلی تحصیل کرده، دارای شخصیت اجتماعی عالی، تنها تو اتاق برای من توضیح میداد. آقا 20 دقیقه از این صحبت گذشت که توضیح داد بله من این به این دلیل اومدم اینجا، مقیم شدم، اقامت گرفتم، این کارو کردم، این کارو کردم، بعد به مشکلات زندگی رسید، این ازدواج ناکامیش اینطور شد، اینطور شد. بعد یه مرتبه نگاه کرد من گفت شما فلانید؟ گفتم بله. گفت من کجایم؟ من کیم؟ گفت من فقط الان میفهمم که شما فلانید، اما نمیدونم من کیم، من چرا اومدم اینجا. بعد گفت من چجوری اومدم اینجا؟ اینجا کجاست اصلا؟ بعد دیدم بلند شد، الله اکبر، حالا چه گذشت به ما تو این صحنه و تو این لحظه و چه کلاس میتونم به ادعا بگم معراج گونه بود و توحیدی بود برای من که این صحنه رو الله اکبر خدایا این چیست؟ حالا دیگه با چه ترفندی، با چه توسلی، با چه توجهی، تا خلاصه بالاخره قدم به قدم. خاطرم هست مثلا ماه رمضان بود، 11 مثلا صبح بود تا 4 و 5 بعد از ظهر که من توصیه کردم دوستان مراقب باشن ایشان بیرون نره از مجمع اسلامی بمونه، تا بالاخره دم غروب من اومدم بیرون. سلاتین صدا زدم دیدم نه الحمدلله عادی عادی. بعد فردا اومد پیش من گفت فلانی من خیلی مثلا دیگه برام خیلی حل شد این مسائل، من اگر میماندم در اون حالت چی میشد؟ شو اوتوماتیست. با کدوم دانش میتوانیم بگیم میماند یا نمیماند، میرود یا میماند؟ وقتی انسان به این موضوع میاندیشد، به عظمت الهی و به این ممکن الوجود بودن که هر لحظه هر چیزمون امکان دارد باشد و استقلال در وجود از واجب الوجود است نه از ما، بعد دیگه خب چیزی نمیماند برای انسان. وقتی انسان فکر میکنه به حالات دیگران، میبیند پایان انسانها رو، میبیند مشکلات انسانها رو، دیگه جور دیگری فکر و ذهن انسان متحول خواهد شد. ببینید این جمله زیبای امام وجود ناظرین حضرت سجام چقدر زیباست. دنیا و مطلب مکارم الاخلاق است. اللهم لا ترفع لی درجتن عند الناس، خدایا منو بلند نکن و درجه منو در نزد مردم بالا نبر، الا به همون مقداری که منو در نزد جامعه بزرگ میکنی و عزیز میکنی. حفظتنی عند نفسی مثلها، عجیبه، خدای هر مقداری که درجه من، علم من، شاخصه های اقتصادی من، جایگاه اجتماعی من، محبوبیت، مطلوبیت، مقبولیت، هر چی اینها رو خدایا بالا میبری، نکنه خدایا به اون مقدار منو در نفس خودم پایین نیاوری. یعنی اگر این تعادل نباشه، من اگر یه پله اومدم بالا تو جامعه دیدم نه اینطوری اینطوری هست و باورم شد این، بدونید دیگه من خدا رو بنده نیست. خیلی ها که بت شدن همینطور بت شدن، بت نبودن اینا، بت شدن، توجه دارید؟ خیلی ها که خدایگان شدن همینطور خدایگان شدن، طاغوت ها همینطور طاغوت میشن. وقتی انسان هرچه بالا می آید به همون مقدار در نفس خودش فرود آید، این انسان میشه غرور شکن. این موج غرور رو شکسته است، در ساحل امن به رجاء تکیه زده است و فرود آمده است به سلامت و امنیت. اما اگر خدای ناکرده این معادله نشود، ممکنه خیلی از بحث‌های روانشناسی جواب نده اصلا این موضوع رو، اصلا که مفهوم نباشه برای بعضی از روانشناسان این بحث. امام سجاد در یه موضعی دارن میگن که 1000 تا مثل اینا شاید درکش براشون مشکل باشه. پروردگارا اگر این حالت درونی در وجود من نیاید و این حق درونی رو من نداشته باشم، بعد من نمیتونم با جامعه ارتباط برقرار کنم، نمیتونم با خود تو ارتباط برقرار کنم. این غرور است عزیزان، خیلی مراقب باشیم. فرمود و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، اینها دروغ رو بستن و به این افترا هم اینها رو گرفت. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، یه تهدید، یه هشدار جدی، چطور خواهند بود هنگامی که اینها رو ما خودمون جمعشون میکنیم برای عالمی که در اون عالم هیچ تردیدی نیست، هیچ جای سوء نیت و بددلی در آنجا وجود ندارد، قطعیت آن مسلم. و بعد اونجا و وفیت کل نفس ما کسبت، توفیه رو بارها گفتیم، یعنی چیزی را لبالب و دقیق دادن و گرفتن، و داده خواهد شد. هر نفسی ما کسبت، نه هیچی دیگه. ببینید چقدر تصریح داره قرآن. آنی که خدا به ما و شما در یوم الجمع و در عالم قیامت میدهد، عزیزان من، سروران بزرگوار من، نیست مگر ما کسبت. اگر اپسیلوم دیگه چیزی بود، خدا میگفت ما کسبت به اضافه فلان، نه. و وفیت کل نفس ما کسبت، همونی که به دست آوردیم، همینی که تحصیل کردیم با اعمالمون در این دنیا، این نهایت کار است. وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، و هیچ کسی و تمام اینها که ظلم کردن، حتی خدا در اینها، خدا در قیامت به اینها هم ظلم نمی کند. یعنی دقیقا همانی که ما کسبت با آدمیان بازگردانده می شود و با همان وجود آدمیان زندگی می کنند. حالا یک مرتبه اوج ملکوتی عجیبی می گیرد آیات. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. دیگه آیه یک عجیب و قریب 26 سوره مبارکه آل عمران است که بسیار بحث جدی است و یه گفتگوی واقعا سنگینی رو میطلبد که نوبت آینده باید با دوستان و بزرگواران در میان بنهیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.